تا حالا شده یه لحظه با خودت فکر بکنی که اگه هوش مصنوعی بیاد و همه چی رو عوض کنه، من کجای این داستان وای میستم؟ این سوال الان برای خیلی ها تبدیل به یه دغدغه جدی شده. جالبه بدونی که طبق گزارش یکی از معتبرترین مؤسسه های تحقیقاتی دنیا، فقط تو سال گذشته بیشتر از 70% کسب و کارها حداقل یه بخش از کارشون رو به هوش مصنوعی اختصاص دادن. یعنی در عمل خیلی از جایی که فکر میکنیم هنوز سنتی کار میکنن، دارن بی سر و صدا از هوش مصنوعی استفاده میکنن. از یه طرف خیلی ها هنوز معتقدن این چیزا به درد زندگی واقعی نمیخوره و از کنارش عبور میکنن، اما از طرف دیگه آدمایی هستن که حتی بدون داشتن هیچ دانشی، فقط با یاد گرفتن چند تا مهارت ساده توی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به یه منبع درآمد تازه برای خودشون برسن. این تفاوت خیلی عجیبه واقعا. مثل این میمونه که دو نفر جلوی در باز وایساده باشن، یکی شک داره وارد بشه و همونجا معطل میکنه، ولی اون یکی با شجاعت میره داخل و وارد یه دنیای جدید میشه. بذار یه مثال واضح هم برات بزنم. یه خانم ایرانی که علاقه زیادی به طراحی لباس داشت، هیچ تجربه کاری رسمی نداشت و حتی فکر نمی‌کرد بتونه با هنر و علاقه‌اش درآمدزایی بکنه. اما وقتی شروع کرد به یادگیری ابزارهای هوش مصنوعی برای طراحی الگوهای دیجیتال و ساخت نمونه‌های اولیه، کم کم تونست محصولاتش رو توی شبکه‌های اجتماعی بفروشه و الان یک کسب و کار کوچیک اما پایدار داره، بدون اینکه نیاز داشته باشه سال‌ها تجربه سنتی جمع بکنه یا سرمایه زیادی داشته باشه. حالا سوال مهم اینه که تو می‌خوای جزو کدوم دسته باشی؟ جزو اونایی که سالها بعد حسرت میخورن، میگن که ای کاش زودتر شروع کرده بودم، یا جزو اون دسته است که افرادی که همین امروز قدم اول رو برمیدارن و آیندهشون رو با تکنولوژی میسازن؟ البته خیلی وقتا ما فکر میکنیم که هوش مصنوعی خیلی چیز پیچیده و تخصصی هست که فقط مهندس‌ها و برنامه‌نویس‌ها میتونن ازش استفاده بکنن، اما حقیقت اینه که ابزارهای ساده و کاربردی هستن که میتونن زندگی روزمره رو تغییر بدن، حالا از مدیریت زمان گرفته تا تولید محتوا یا حتی ساخت محصولات خلاقانه. و این یعنی تو هم میتونی از همین امروز شروع بکنی بدون اینکه معطل تجربه طولانی یا هزینه‌های بالا باشه. من و تیم ویتا اینجاییم تا کاری بکنیم که انتخاب دوم برات راحت تر بشه. توی این اپیزود میخوایم خیلی صریح و ساده بگیم که چرا انقدر مهمه که هوش مصنوعی رو جدی بگیری، حتی اگه هیچ وقت فکر نکردی به کارات ربط هم داشته باشه. قرار بهت نشون بدیم که این ماجرا نه مخصوص متخصص های و نه محدود به استارتاپ ها. این قصه یه جورایی قصه همه ماست، از این مادر خونه دار که میتونه با کمک ابزارهای هوشمند کارهای روزمرهش رو سریعتر انجام بده، تا یه معلمی که دنبال راه‌های تازه بر جذابتر کردن درساش میگرده، حتی یه دانشجو که میخواد پروژه های تحقیقیش رو سریعتر جلو ببره، یا یه فریلنسر که میخواد با تولید محتوا درآمد داشته باشه. همه میتونن از همین اصول استفاده کنن و مسیرشون رو هوشمندتر جلو ببرن. پس اگه آماده ای بی با هم شروع کنیم. چون اینجا تو پادکست ویتای ما داریم در مورد سبک زندگی هوشمند حرف میزنیم. جایی که تو میتونی انتخاب کنی عقب بمونی یا هم قدم با آینده حرکت بکنی. و باور کن وقتی یه قدم برمیداری مسیر خودش باز میشه. حتی یه قدم کوچیک وقتی درست و هدفمند باشه میتونه یه زنجیره پیشرفت بسازه که تو رو تا ماها جلو ببره. که تو بخش قبلی یکم با ظرفیت‌های جذاب هوش مصنوعی آشنا شدیم، بیایم عمیق‌تر بشیم و ببینیم که چطور میتونیم با استفاده از این ابزار بیایم و برای خودمون یه جریان درآمدی ایجاد بکنیم. شاید با خودتون فکر بکنید که کسب درآمد از هوش مصنوعی فقط به درد کسایی میخوره که سالها تجربه برنامه‌نویسی دارن یا متخصص تکنولوژی هستن، اما باور بکنید که اینطور نیست. واقعیت اینه که با یه مقدار خلاقیت، پشت کار و شناخت درست مسیر، هر کسی، حتی اگر تازه کار هم باشه، میتونه بر خودش جای باز بکنه. گزارش های جهانی نشون میدن که بازار محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی تا پایان سال 2025 به بیشتر از 100 میلیارد دلار میرسه و این به این معنی هستش که فرصت های بی‌نهایتی برای همه ما وجود داره. حالا در ادامه بیایم چند تا مسیر مشخص و عملی رو با هم بررسی بکنیم که میتونید همین امروز هم باهاشون شروع بکنید. یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای شروع ورود به دنیای تولید محتوا. حالا نه اینکه فقط منظورم نوشتن مقاله‌های بلند یا پست‌های اینستاگرامی باشه، حرفم خلق محتوایی که توجه‌ها رو جلب می‌کنه و ارزش واقعی ایجاد می‌کنه. ابزارهایی مثل چت جی پی تی یا گروک میتونن در نوشتن متن یه پیشنویس اولیه بهتون بدن، اما چیزی که کار شما رو متمایز میکنه خود شما هستید. مثلا شما با اضافه کردن یه طنز ظریف ایرانی، یه داستان کوتاه از زندگی روزمره یا حتی اشاره به فرهنگ خودمون باعث میشید که مخاطب باهاش ارتباط بگیره. به عنوان مثال شما یه کپشن برای یه رستوران مینویسید، هوش مصنوعی یه متن معمولی بهتون میده، ولی شما با اضافه کردن یه جمله مثل اینکه این کباب انقدر خوشمزه است که عمو ناصر سر کوچه‌مونم مشتری شده، یه حس صمیمی و واقعی بهش میدید. شما میتونه یه قدم جلوتر برین و پکیج‌های محتوا درست بکنید. مثلا مجموعی از 50 کپشن آماده برای کسب و کارهای آنلاین و توی پلتفرم‌های مثل تلگرام، دیوار یا حتی بازارهای جهانی مثل ایتسی بفروشید. یه مسیر دیگه که خیلی پرطرفداره طراحی گرافیک و تولید محتوای بصریه و باز هم لازم به حرفه‌ای بودن نیست. لازم نیست که گرافیست حرفه‌ای باشید یا کسی باشید که سالها با فتوشاپ کار کرده. ابزارهای مثل کنوا که خوشبختانه تو ایران هم بدون هیچ مشکلی کار میکنه، یا میجرنی که هوش مصنوعی هست که تصاویر خلاقانه میسازه، بهتون این امکان رو میده که لوگو، بنر، استوری اینستاگرام یا حتی طرح‌های دیجیتال مثل کارت ویزیت رو بسازید. یه نمونه واقعی براتون بگم، خیلی از فریلنسرهای ایرانی تو سایت‌های مثل پونیشا یا حتی آپورک پروژه طراحی می‌گیرن و با کمک هوش مصنوعی سرعت و کیفیت کارشون رو چند برابر می‌کنن. فرض بکنید که یه مجموعه 10 تایی قالب استوری بر پیج‌های آرایشی یا فروشگاهی درست می‌کنید و توی دیجیکالا یا اینستاگرام می‌فروشید. هر پکیج هم میتونه بین 200 تا 500 هزار تومان درآمد بیاره و اگه این کار رو ادامه بدید کم کم به یه جریان درآمدی ثابت میرسید. نکته جالب اینه که بازار طراحی با هوش مصنوعی تا سال 2025 حداقل 40% رشد کرده و داره به یکی از پرسودترین حوزه‌ها تبدیل میشه. البته یه نکته هم هست که باید در مورد سایت‌های خارجی مثل ایتسی یا آپورک بگم. اینه که خیلی وقتا زمانی که اسم این سایت‌ها میاد، آدم‌ها فکر می‌کنن درآمدزایی ازشون خیلی راحت و مستقیمه. اما واقعیت یکم پیچیده‌تر از این حرفه. برای ایرانی‌ها به خاطر تحریم و محدودیت‌های مالی، امکان باز کردن حساب به صورت مستقیم و دریافت پول وجود نداره. حتی تو سایت‌های مثل آپورک، ثبت نام مستقیم با هویت ایرانی هم ممکن نیست و حساب‌ها خیلی راحت بسته میشن. با این حال مسیرهای غیر مستقیمی هم وجود داره. خیلی ها با استفاده از سرویس‌های ایرانی که نقش واسطه رو اینجا بازی میکنن درآمدشون رو از این سایت‌ها دریافت میکنن. اما مسیر مستقیمی وجود نداره. ممکنه حسابتون بسته بشه یا با مشکلات دیگه‌ای مواجه بشید. تجربه هم نشون داده که خیلی از آدم‌ها دارن همین مسیر غیر مستقیم رو میرن و موفق هم میشن. نکته کلیدی اینه که باید با برنامه، صبر و آگاهی حرکت بکنید. این مسیر راحت و مستقیم نیست، اما شدنیه و اگه درست پیش برید میتونه در کنار باقی روش‌های درآمدزایی به یه منبع درآمد برای شما تبدیل بشه. حالا اگه به زبان علاقه دارید، ترجمه و ویرایش محتوا میتونه مسیر طلایی برای شما باشه. خیلی از کسب و کارها، پیج‌های آموزشی یا حتی دانشجوهایی که دنبال مقاله‌های علمی‌اند، به مترجم و ویراستار نیاز دارن. ابزارهای هوش مصنوعی مثل دیپل یا کلاد میتونن یه پیشنویس اولیه برای ترجمه به شما بدن. و حالا کار شما چیه؟ کار شما اینه که این متن رو بیاین و پالایش کنید. یعنی اینکه لحن رو طبیعی و ایرانی بکنید، جزئیات فرهنگی رو درستش بکنید یا و یکم خلاقیت هم به خرج بدین که حسابی متن جذابی در نهایت داشته باشید. اگه یه مقاله انگلیسی درباره استراتژی‌های بازاریابی رو بیاین و ترجمه بکنید، هوش مصنوعی یه متن خام بهتون میده. شما با اضافه کردن مثال‌های ایرانی یا اصلاح لحن، یه متن حرفه‌ای تحویل میدید. از اینجا میتونید یه سرویس تخصصی راه بندازید، مثلا ترجمه محتوای شبکه‌های اجتماعی یا مقالات علمی و توی تلگرام، لینکدین یا حتی گروه‌های دانشگاهی تبلیغ بکنید. تقاضا برای این نوع خدمات در ایران بیش از 30% رشد کرده، چون کسب و کارها دنبال کیفیت بالا با سرعت زیاد هستن. یه مسیر دیگه هم که خیلی دوست داشتنیه ساخت محصولات دیجیتاله. این روش عالیه، چون یه بار زحمت میکشین و بعد بارها میفروشید. میتونید محصولات ساده‌ای مثل PDF های آموزشی، قالب های پاورپوینت، تصاویر دیجیتال یا حتی دوره های ویدئویی کوتاه درست بکنید و توی پلتفرم های داخلی اسمینار، آموزک یا حتی دیوار بفروشید. خیلی از فریلنسرهای ایرانی دارن از این راه ماهانه میلیون ها تومن درآمد به دست میارن و شما هم میتونید با یه ایده خلاقانه وارد این بازار بشید. اگر هم به کمک به دیگران علاقه دارید، مشاوره و کوچینگ آنلاین با پشتیبانی هوش مصنوعی میتونه انتخاب خوبی باشه. بازم لازم نیست که حتما متخصص حرفه‌ای باشید. با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مثل گروک میتونید برنامه‌های شخصی سازی شده‌ای برای مشتریاتون درست بکنید. فرض بکنید که شما یک مربی سبک زندگی هستید و با کمک هوش مصنوعی یه برنامه هفتگی تغذیه یا ورزش برای مشتری طراحی میکنید. توی تلگرام یا اینستاگرام یه سرویس کوچینگ راه میندازید، مشتری هدفش رو میگه و شما هم با کمک هوش مصنوعی پیشنهادات رو آماده میکنید و با یکم حالا شخصی کردن این داستان تعویض میدید. هر جلسه هم میتونه بین 300 تا 700 هزار تومان درآمد داشته باشه و این تو ایران که تقاضا برای مشاوره شخصی سازی شده بالاه خیلی جواب میده. مسیر بعدی برای کسایی هستش که یک کم روحیه فنی دارن. اون هم ساخت ربات‌ها یا ابزارهای ساده هستش. نگران نباشید، لازم نیست برنامه نویس حرفه‌ای باشید. پلتفرم‌های مثل زپیر یا تلگرام بات API بهتون اجازه میدن بدون کد نویسی پیچیده ابزارهای کاربردی بسازید. مثلا یه ربات پاسخگوی خودکار برای پیج‌های اینستاگرامی درست می‌کنید و به کسب و کارها می‌فروشید. هر پروژه هم می‌تونه بین 1 تا 3 تومن درآمد بیاره. راه دیگه هم برای درآمدزایی تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات. خیلی از شرکت‌ها و استارتاپ‌ها دنبال گزارش‌های سریع و دقیق از بازار، رقبا یا داده‌های صنعتشون هستن. با ابزارهای هوش مصنوعی مثل پرپلکسیتی میتونید داده‌های اولیه رو جمع بکنید. این کار میتونه هفته ای چند صد هزار تومان یا حتی بیشتر براتون درآمد داشته باشه و تجربه خوبی از بازار واقعی بهتون میده. حالا بیایم یه نگاه به چند ایده جدید بندازیم که با ترندهای سال 2025 حسابی جوره. اولین مورد تولید محتوای صوتی و پادکست با کمک ابزارهای مثل 11 Labs که صدای مصنوعی تولید میکنه. یه فرصت عالیه. میتونید محتوای کوتاه صوتی درست بکنید، توی پلتفرم‌هایی مثل اسپاتیفای یا کست باکس منتشر بکنید و از طریق تبلیغ یا گرفتن اسپانسر به درآمد برسید. یا اینکه با استفاده از ابزارهای مثل استیبل دیفیوژن تصاویر و ویدئوهای خلاقانه بسازید و توی سایت‌های فروش محتوای دیجیتال بفروشید. حتی میتونید ابزارهای کوچیکی برای کسب و کارها بسازید. به عنوان مثال یه ابزار تحلیل ساده برای شبکه‌های اجتماعی و به شرکت‌ها پیشنهاد بدید. نکته‌ای که همیشه باید یادت باشه اینه که لازم نیست همه این مسیرها رو با هم امتحان بکنی. یه مسیر رو انتخاب کن که به علاقه و افتخاراتت نزدیکتره و روزی یه ساعت براش وقت بذار. خبر خوب هم برای ما ایرانی ها این هستش که خیلی از این ابزارها مثل کنوا بدون هیچ محدودیتی تو ایران کار میکنن. پس یه قلم کاغذ بردار، هر کدوم از این مسیرها رو که حس کردی به دلت نشسته رو یادداشت کن و همین امروز یه قدم کوچیک براش بردار. یه ابزار هوش مصنوعی رو تست بکن یا یه ایده بنویس. این قدم کوچیک میتونه شروع یک ماجراجوی باحال باشه. هوش مصنوعی یه همراه باهوشه. اما این تویی که با خلاقیت و پشتکارت مسیر موفقیت رو میسازی. میدونید چی همیشه برام جذابه؟ وقتی به خروجی یه ابزار نگاه میکنیم همه چیز خیلی ساده و بی‌دردسر به نظر میاد. مثلا شما توی چت GPT فقط یه سوال میپرسید و چند ثانیه بعد هم یه متن آماده تحویل میگیرید. یا با یه ابزار طراحی دوتا کلمه تایپ میکنی بعد یه تصویر حرفه‌ای جلو سبز میشه. همه چیز انقدر راحت دیده میشه که آدم فکر میکنه خب پس دیگه همه چیز ساده است. اما بذارین یکم از پشت پرده ماجرا بهتون بگم. چیزی که شما میبینید فقط نوک کوه یخه. پشتش هزار تا سرور در سراسر دنیا شبانه روز دارن کار میکنن. الگوریتم‌های نوشته شدن که شاید تیم‌های صدها نفره ماها سالها روش وقت گذاشتن. این ابزارها با میلیاردها داده تغذیه شدن. داده‌هایی از کتاب‌ها، مقالات، گفتگوها، شبکه‌های اجتماعی و حتی تجربه زندگی روزمره مردم که در طی سالها جمع شده. و نکته جالبش اینه که هوش مصنوعی مثل یه آشپز حرفه‌ایه. تو لحظه ترکیبی از همه این مواد اولیه رو می‌سازه و تحویل میده. یعنی هر جوابی که می‌بینی حتی اگه شبیه جواب فرد دیگه باشه باز یه نسخه خیلی یونیک و متفاوته. درست مثل آشپزی. مواد اولیه هر بار یکیه اما با این حال غذا هر بار یه طعم و شخصیت خاص خودش رو داره. حالا چرا دونستن این پشت پرده اینقدر مهمه؟ چون ما آدم ها معمولا وقتی فقط خروجی رو میبینیم دچار این توهم میشیم که خب دیگه همه چی آماده است. من فقط باید بگم و برم. اما واقعیت اینه که اگر واقعا میخوای از این ابزارها به نفع خودت استفاده بکنی باید بفهمی چی پشتشونه. مثلا بدونی چرا یه جواب ناقصه، چرا گاهی اشتباه میکنه یا چرا بعضی وقتا چیزی که میخواستی رو تحویل نمیده. وقتی اینو بفهمی دیگه فقط یک کاربر معمولی نیستی، بلکه تبدیل میشی به یک کاربر حرفه‌ای که میتونه هدایت بکنه و نتایج واقعی بسازه. یه بار یکی از دوستام میخواست با چت GPT یه متن طنز با لهجه شمالی بسازه. اولین خروجی خیلی مصنوعی بود. کاملا معلوم بود که یه ماشین نوشته. ولی وقتی چند بار پرامپت رو تغییر داد و یکم از اطلاعات خودش بهش اضافه کرد، کم کم متن کاملا طبیعی و بانمک شد. طوری که دیگه آدم باور نمی‌کرد که یه مدل هوش مصنوعی اینو نوشته باشه. اینجا بود که فهمیدم راز کار فقط ابزار نیست، بلکه در هدایت درست، صبر و خلاقیتی هستش که ما به خرج میدیم. یه نکته دیگه هم که مهمه این هستش که هوش مصنوعی هیچ وقت خلاقیت مطلقی نداره. اون فقط اون چیزی رو که قبلا دیده یا یاد گرفته رو ترکیب میکنه. در نتیجه هر چقدر که شما خلاقیت، تجربه و نگاه شخصیتون رو بیاین و بهش تزریق بکنید، خروجی به همون اندازه جذاب و باحال میشه. این یعنی قدرت اصلی شما هستید، نه ابزار. در ضمن هوش مصنوعی محدودیت داره. محدودیتی که باعث میشه که شما مجبور بشین فکر بکنید، اصلاح بکنید و راه حل‌های جدیدی بسازید. همین محدودیت هستش که باعث میشه که شما تبدیل بشین به فردی که حرفه‌ای هست و میتونه از این تکنولوژی برای کسب درآمد استفاده بکنه. پس در نتیجه وقتی خروجی ابزار رو دیدین یه لحظه فکر بکنین با خودتون، بگین که خب پشت این جواب چه پروسه‌ای بوده، این موتور چه ترکیب‌هایی رو انجام داده و من چطور میتونم این مسیر رو بهتر هدایت بکنم. همین سوال ساده قدم اول برای تبدیل شدن به یه کاربر حرفه‌ای و خلاقه. Thank you. از اونجایی که این اپیزود در مورد کسب درآمد از هوش مصنوعی می‌پردازه و خب طبیعتاً یک مهره اصلی توی مسیر خود ما هستیم که بتونیم این استفاده رو انجام بدیم و به کسب درآمد برسیم، توی این بخش میخوام که یک لحظه توقف کنیم، استوب کنیم و به خودمون یه نگاهی بندازیم. به عنوان کسی که سالها در دنیای نوشتاری و خلاقیت بودم، بزرگترین مانع موفقیت انسان در زندگی نه عدم دسترسی به ابزار و وسایل مختلفه، نه چیزای دیگه. مهمترینش کمبود خودشناسیه. ما آدم ها گاهی وقتا انقدر مشغول دویدن پشت سر ایده های بزرگ، آرزوهای بزرگ و پیچیده میشیم که یادمون میره اول باید خودمون رو تو آینه نگاه بکنیم و بپرسیم از خودمون که من کیم؟ چی منو به وجد میاره؟ جواب به این سوال و رسیدن به این خودشناسیه مثل یک چراغ قوه عمل میکنه تو دل تاریکی. نشون میده که نقاط قوت واقعیمون کجاست و ما واقعا به چه چیزایی علاقه داریم، نه صرفا اون چیزی که جامعه به ما دیکته میکنه و میگه که تو باید این شکلی باشی. اما حالا چرا این رسیدن به خودشناسی انقدر سخته؟ چون مغز ما پر از خطاهای مختلفیه که مثل یه تله عمل میکنن و ما رو از اون موفقیت دور نگه میدارن. حالا تو این بخش میخوام به این خطاهای شناختی بپردازیم که باعث میشه که ما از مسیر خودمون و از خودمون دورتر بشیم. یکی از رایج ترین هاش سندروم ایمپوستره، احساسی که بهمون میگه تو که کار خاصی نمی کنی. این موفقیت هایی که به دست آوردی یا شانسیه یا اگرم حالا به دستشون آوردی خیلی زودم قراره از دستشون بدیم. حالا بیایم با یه مثال اینو شفافش بکنیم. فکر بکن که داری یه مهارت رو بارها بارها بدون خستگی تکرار میکنی، مثل اینکه متنای خلاقانه مینویسی یا ایده های خیلی خلاقانه به ذهنت میرسه، اما مغزت همیشه بهت میگه که این که چیزی نیست، همه بلدن انجام بدن. این خطا همون مکانیزم قدیمی مغز ما هستش که میخواد ما رو از ریسک کردن و خطر کردن حفظ بکنه. اما تو دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم، تو این دنیای مدرن که یکی از رمزهای پیشرفت و جلو زدن از بقیه همین ریسک کردن هستش، این نوع از محافظت فقط ما رو فلج میکنه. نتیجهش چی میشه؟ اینکه کم کم خودمون رو دست کم میگیریم و از اینکه بخوایم به خودمون فرصت بدیم دور میشیم. یه خطای شناختی دیگه تعصب منفیه. مغز ما طوری طراحی شده که بیشتر روی شکست ها و نقطه ضعف ها هی بیاد تمرکز بکنه تا دیدن موفقیت ها. مثلا اگه 10 تا کار خوب انجام بدی یکی بد پیش بره، مغز ما هی میاد رو اون کار بعد تمرکز میکنه. این تعصب باعث میشه وقتی به مهارت هامون نگاه میکنیم فقط نقطه ضعفمون رو ببینیم، فقط ببینیم که چی بلد نیستیم و همون رو عین پتک بکوبونیم رو سر خودمون، در حالی که ما فراموش میکنیم همون چیزی که برای ما آسونه، مثلا ارتباط با آدم ها، میتونه با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به یه منبع درآمد تبدیل بشه. در نتیجه این تعصب منفی باعث میشه که ما داخل یک دور باطل قرار میگیریم و نمیتونیم هیچ وقت به اون خودشناسی واقعی برسیم. خطای بعدی این هستش که ما همیشه خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم، مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی که همه فقط میان اون بهترین نسخه از خودشون رو نشون میدن، در حالی که این مقایسه کردن اشتباهه، چون هر کسی مسیر خودش رو داره، توانمندی ها و نقاط ضعف خودش رو داره و این مقایسه از ریشه اشتباه هستش. خودشناسی یعنی این که هر کسی بفهمه که نقطه قوت خودش چه چیزی هستش و نقطه قوت رو میشه اون کاری، اون توانمندی در نظر گرفت که وقتی داری انجامش میدی بدون هیچ گونه تلاش اضافی انجام میدی، ولی راحت میتونیم کار رو پیش ببری. من یه دوستی داشتم به اسم لیلا، یه معلم بازنشسته بود که عاشق توضیح دادن مفاهیم پیچیده به زبون ساده بودش. ساعت‌ها میتونست درباره تاریخ یا ادبیات حرف بزنه بدون اینکه خسته بشه، اما همیشه فکر می‌کرد که این که کار خاصی نیست، همه معلم‌ها این کار رو میکنن. این همون سندروم ایمپوستر بودش، اونو عقب نگه می‌داشت. با ابزارهای هوش مصنوعی مثل گروخ آشنا شد که میتونست ایده های آموزشی تولید بکنه. اولش شک داشت، تعصب منفی بهش این اجازه رو نمیداد، با خودش میگفت که تو که متخصص تکنولوژی نیستی، شکست میخوری. اما تصمیم گرفت خودشناسی رو امتحان بکنه و نشست و نوشت که چی منو خوشحال میکنه، توضیح دادن، ساده کردن، کمک کردن به بقیه. بعد شروع کرد با هوش مصنوعی دوره های آنلاین کوتاه درست کردن. مثلا اومد درس های تاریخ ایران رو با انیمیشن های ساده شروع کرد به توضیح دادن. کم کم لیلا یه کانال تلگرامی رو انداخت و دوره‌هاش رو فروخت. حالا الان نه تنها درآمد داره، بلکه حس میکنه داره زندگی واقعی رو جلو میبره. چی عوض شد اینجا؟ لیلا اومد خطاهای شناختی خودش رو شناخت و با خودشناسی درست ازشون عبور کرد. فهمید که لازم نیست عجیب و غریب باشه، همون کاری که عاشقشه برای موفقیت کافیه. یه تمرین خیلی ساده هم که میتونی هر روز انجامش بدی و کمک کننده هست اینه که در انتهای هر روز فکر بکنی و از خودت بپرسی که امروز کدوم خطای شناختی منو عقب نگه داشت؟ آیا مقایسه کردم؟ آیا خودم رو دست کم گرفتم؟ و بعد از اون به نقاط قوتت فکر بکنی، ببینی چه نقاط قوتی داری، در چه کارهایی خوب هستی؟ و بعد با هوش مصنوعی این نقاط قوت رو تقویت بکنی. مثلا اگر عاشق نوشتن هستی، از هوش مصنوعی برای ایده پردازی استفاده بکنی و محتوای خاص خودت رو بنویسی. اگه سازماندهی بلدی، ابزارهای مدیریت پروژه رو امتحان بکنی و سرویس مشاوره بفروشی. این مسیر وقتی خودت رو بشناسی و این خطاها رو مدیریت کنی، هوش مصنوعی میشه یه همراه وفادار که موفقیت رو چند برابر میکنه. حالا نوبت توه. یه قدم بردار، خودتو کشف کن و ببین دنیا چطور تغییر میکنه. امیدوارم بعد از شنیدن این بخش یه نگاه تازه به خودت داشته باشی و با اعتماد به نفس بیشتری قدم برداری. تو اپیزودهای بعدی هر کدوم از این سرفصل‌های گفته شده رو جداگونه بررسی می‌کنم. مسیرهای کاربردی، هوش مصنوعی‌های مرتبط با هر حوزه و راه‌هایی که می‌تونی ازش استفاده بکنی تا مهارت‌ها و علاقه‌هات رو به درآمد و رشد واقعی تبدیل بکنی. و یه نکته دیگه هم این که میتونی به ما بگی چه حوزه یا رشته‌ای برای جذابه. ما اول به همون میپردازیم و مسیرش رو کامل نشون میدیم. تا اپیزود بعدی مراقب خودت باش و فراموش نکن که هر قدم کوچیک میتونه تو رو به موفقیت برسونه.